أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين أرواحنا فداء، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، اللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین. در آستانه ماه سوگواری مولایمان حضرت سید الشهدا سلام الله علیه و اولاد و اصحاب گرامیش هستیم، عرض ادب میکنیم خدمت اون بزرگوار به یک زیارت مختصر. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منا سلام الله ابدا ما بقینا و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، یا لیتنا کننا معهم فنفوز فوزا عظیما. اللهم لعن اول الظالم ان ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. یک داستانی که معمولا در این سالهای اخیر هر سال شاید نقل کردیم، چون دارای سند مسلم و صحیح اعلایی است و تحققش مقطوع به هست، تذکارا عرض میکنم. باز آیت الله وحید خراسانی حفظه الله تعالی یه وقتی در درس فرمودن، شاید هم دو بار فرمودن، و بعدها هم مثلا شاید پارسال بود خدمتشون رسیدیم با دی از بچه ها و بستگان، من خدمت ایشون عرض کردم که ازدیادن لل ایمان، به خصوص برای این بچه ها که از شما بشنون، شما این داستان رو تکرار بفرمایید. ایشون هم لطف کردن تکرار کردن، یکی از همشیر زاده ها هم ضبط کرد اون صدای ایشون. ایشون فرمودن قریبه به این مزاین، وقتی ما در نجف بودیم، خب ایشون سالیانی نجف مشرف بودن، شخصی در نجف بود، آقای آسد جعفر حسینی شیرازی زاهر، که از اطرافیان مرحوم آیت الله العظما آقای استاد عبدالهادی شیرازی بود. ایشون همون بزرگواری که بعد از آیت الله بروجردی دو سالی مرجعیت عامه تقریبا به ایشون منتقل شد، بعد فوت شدن. ایشون گفتن که این آقای آسد جعفر که از اطرافیان آیت الله استاد عبدالهادی بودن، ایشون مبتلا به بیماری چشم شدن و برای علاج و جراحی آمدن ایران، ظاهرا بیمارستان فیروزآبادی که اون موقع این بیمارستان مهمه بوده دیگه، که مرحوم آقای بروجردی هم از بروجرد بر جراحی میان اونجا و بعد میان قوم. ایشون آمدن اینجا برای جراحی و جراحی موفق نبود و ایشون به رحمت خدا رفت. آقای اسد عبدالهادی یه مجلس ختمی برای ایشون گرفت در نجف، من هم شرکت کردم در مجلس ختم و جای نشستنم هم کنار خود آقای اسد عبدالهادی قرار گرفت. آقا فرمودن که آقای اسد عبدالهادی فرمودن ما با این آقای داستانی داریم، این آقایی که حالا خط برش گرفتیم و به رحمت خدا رفته، با اون اینه که یک سالی فرموده بود من شب اول محرم خواب دیدم، که در یک مجلسی یه واقعی حضرت سیدالشهدا سلام الله علیه تشریف دارن و در خدمت ایشون هم یه شخصی است که حالا من یادم رفته، شاید گفتن اون شخص مثلا حضرت ابوالفضل بود یا حضرت علی اکبر علیه السلام یا حالا شخص یه لیستی دست اون شخص. حضرت سلام الله علیه نام یه نفر رو بردن، فرمودن اینو حذف کن، خط بزن. نام آسد جعفر شیرازی رو بردن، اینو ثبت کن در اون لیست. همین خواب و آسد داره دیدن، از خواب بیدار شدن، یعنی چی اونو حضرت رو بردن حذف کن، اینو ثبت کن. دیگه خوابم نبرد و منتظر بودم روز بشه و علی رسم ایشون مثلا چه ساعتی می آمدن دفتر ما و مجلس منزل ما، ایشون بیان بپرسن. خب چون فردا شد آمدن که روز اول محرم ظاهر، گفتم دیشب شما مثلا کاری کردی؟ گفت که واسه جعبه. گفت من دیرو عصر که آخر ذوالحجه میشه مشرف شده بودم حرم، دارم حرم امیرالمومنین سلام الله، از حرم که آمدم بیرون این فکر به خاطرم خطور کرد که ما تا حالا گریه کردیم برای امام حسین علیه السلام ولی کسی رو نگریوندیم، بکا داشتیم، ابکا نداشتیم. اهل منبر و اینا نبودن دیگه، خیلی ها در نجف رسمشون. خب این تو ذهنم خطور کرد، همونجا تصمیم گرفتم که برم یک کتاب مقتل تهیه کنم و از همین شب اول محرم تو خونه خودم برای زن و بچه خودم روزه بخونم از روی مقتل، و این کارو کرد. حالا این آقا این تصمیم رو میگیره و این تصمیم رو هم عملیاتی میکنه تو خونه خودش برای زن و بچه خودش. آقای است عبدالهادی که اصلا خبر نداره از این جریان، این رویای صادقه رو میبینه که امام حسین سلام الله علیه همون شب فرمودن اسم این آقا رو ثبت کن، لابد در لیست ذاکرین و مثلا. و حالا اون دیگری که فرمودن حذف کن، حالا بچه چی بوده نمیده. خب این خواب و این که رؤیای صادق است نشون میده که کسانی که به هر وجهی، حالا شواهد و داستانها و اینهای اینا زیاده که حالا دیگه فرصت نیست عرض بکنم، بالاخره ما اگر توفیق این که حالا مثلا تبلیغ برین یا فیلن، به خصوص با این شرایط کرونایی که با احتمال ضرر و فلان و ایناش قویه، ولی در منزل میشه. بالاخره مرحوم آیت الله عظمه گلپایگانی هم رضوان الله علیه این رسمو داشتن که خودشون برای غیر از اون روزه که میگرفتن و عام مردم شرکت میکردن، خودشون برای خانواده خودشون ذکر مصیبت میکردن. اون پدر ما میفردن اون عبایل هم که ما آمده بودیم قوم، ایشون خودشون منبر میرفتن و از روی کتاب مقتل خدمت شما رسالت کرد میخوندن و این مطلب رو هم والد نقل کرد از ایشون که در همون یکی از اون منبراشون فرمودن که من یه سفری کربلا مشرف شده بودم در همون جوانی هاشون و اینا، منزلی که ظاهرم بودم اون میزبانم اون منزل گفت که در حفاری هایی که حالا منزل خودش بوده یا اونجا بوده یه تیر سه شعبه آمد که خصوصیت این تیر سه شعبه این بود که یک تیر اینجوری بود، یکی اینجا یکی اینجا، و سر این هر یکی از این شعب این یه حالت اینجوری برگشت داشت معناش این بود که وقتی این وارد بدن میشه بخوای بیرون بیاری، این پاره میکنه، چون یه حالت این چنینی داره. یا این تو حفاری های اونجا مال همون زمانه، حادثه کربلا ظاهرم بوده. خدا انشاءالله که همه ما رو جز عزاداران و سوگواران راستین آل پیامبر، به خصوص سید الشهدا علیه السلام و اولاد گرامی و اصحاب گرامیش قرار بدهد و مشکلات جوامع شیعی در سراسر عالم و این کشور اهل بیت علیهم السلام رو برطرف فرماید و این بیماری فراگیر عالمی را از همه شیعیان و موالیان، مسلمین، مستضعفین جهان غیر از اعداء اهل بیت که انشاءالله برطرف بفرماید. یعنی ما نسبت به اعداء اهل بیت دعا نمی کنیم، خدا خودش می دونه، ولی همه بشری که مستضعفن به خصوص مسلمین و شیعیان و موالیان اهل بیت به برکت عزت و ارجی که خدای متعال برای سید الشهدا ارواح نافدا دارد، به برکت این ایام سوگواری و اظهار ارادت هایی که نسبت به بزرگوار میشه، انشاءالله به جامعه بشری عنایت بفرماید و این بیماری فراگیر رو انشاءالله برطرف کنه انشاءالله. خب یک تقریری از استصحاب عرض کردیم که تأمل بشه درش و اون تقریب پنجم بود که بگیم قبل از تعذر این وجوب استقلالی که روی این واجب داشت و انبساط پیدا کرده بود، خب حالا اونایی که متعذر شد میدونیم دیگه، حالا رو اون منبسط نیست، اما این که میدونیم رو بقیه منبسط بود، حالا استصحاب میکنیم، نمیدونیم اون وجوبی که پخش شده بود و به نحوه انبساط روی این اجزا و شرایط قرار گرفته بود الان باقی یا باقی نیست. خب کسی که استصحاب در شبات حکمی رو اشکال نمی کنه، خب میتونه بگه بگیم استصحاب میکنم که باقیه. در منطقا از این تقریر اینجور جواب داده شد، مثلا این هم تمام نیست. چرا؟ برای اینکه این انبساط به بیان تعبیر من تبع اون وجوب استقلالی است که میاد، یه چیز دیگری که نیست، همون وجوبی که از مولا صادر میشه رو مرکب همون میخوابه و منبسط میشه. وجوبی که مرکب میخوره منبسطه بر اجزا و شرایط و تار و پود اون عمل میشه. اون که ما میدانیم به خاطر اینکه بعض اجزا متعذر شده دیگه، اون وجوب به اون مرکب باقی نخواهد. اگر بخواد یک وجوب منبسطی اینا داشته باشن و رونا باشه، باید یک وجوب دیگری جعل شده باشه که اونم منبسط بشه روی اجزای غیر متعذره، و این همون اشکال کلی قسم ثالثه داره. یعنی ما اون وجوب استقلالی را که به تبع او یه انبساطی بر روی اینها بود، اونو میدونیم که ظاهر شد، احتمال میدیم مقارنن لعو مثلا یه وجوب دیگری اشاره رو غیر متعذرها جعل کرده باشه و این فلزا احتمال میدیم پس اون وجوب منبسط که برای هر کی از اینها بود اونا باقی بود و این همون اشکال کلی قسم سالس رو دار. نه میگه همین دیگه، میگن نه، میگن که این چون امر به مرکب میشه یا نه
ما برای تعذر اون چیزی که در اینجا میگه ما چیزی متعذره و عهده شما نیست،
یکی
از راهندش
میگه ایشون فرمود. نه الان امر مرکب میتونه بکنه یا نه؟
بله.
یه امر هست یا چند امره؟ یه امر. امر به مرکب که نمیتونه بکنه. پس اون همون امر واحده است که خودشو میخوابونه رو اینا.
امر به مرکب منبسط علاوه.
نه دیگه نمیتونه ببینید. نه 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 ببینید. تو انبساطش که غیر خودش نیست. همون امر واحده میخوابه رو اجزا و الان میدونیم به مرکب نمیتونم، به این مرکب دارای اون ابعاد که نمیتونه هم بکنه، به انحلال نیست دا. چون انحلال نیست که هر جزئی امر جدا داشته باشه، همون امر واحد، اون امر واحد اینجوری ممکنه کسی جواب بده از منطقا و تقریر روی مقدار اصلاح بکنه به این بیان که شبیه شهایات محمد حسین قدس سر رو داشتن که من اون اجزا را می فرمود اجزاء ملتفتون، الجزء ملتفت، هر جزء به قید التفاته به او رو شعار جزء قرار داده. اینجور میگفتن دیگه برای تصویر اینکه صاحی غافل چجور ام باشه اینجا. حالا به همون شکل ما اینجا عرض میکنیم، میگیم جزء غیر متعذر، تکبیر غیر متعذر، قرائت غیر متعذر، چه غیر متعذر، غیر متعذر، این ام میاره روی این مجموعه که هر کدوم غیر غیر متعذر داره. چطور در اونجا که غیر ملتفتون قید ملتفتون الی داشت، وقتی کسی ملتفت نبود صاحی بود اون امر عوض نمیشد که اون اجزا و ابعاد تشکیل شده از اینکه اینجور چیزهایی رو با هم کنار هم گذاشته ام کرده، پس وقتی متعذر شد اصلا جز نیست، چون جز بودنش و اینکه همون امر باده، همون امره روش باشه باید قید غیر متعذر رو داشته باشه، کمون که اونجا قید غیر قید ملتفتون الهی رو باید داشته باشه. اگه اینجوری بفرمایید پس ما میگیم و ظاهرن هم اینجوری باشه، یعنی ممکنه کسی استظهار هم بکنه که این قید رو داره، نه ذات این چه مقدورت باشه چه مقدورت، تکبیر کذا همینجور همینجور، بنابراین نفس اون امر میدانیم روی این الان میدونیم اینا که غیر متعذرن، پس بنابراین این دیگه هم مثلا از اولم نگرفته او را. چون با قید این آمده و منم که الان تعذر دارم نسبت به اون، نسبت به اون تکلیف ندارم، چون چیزی که من غیر متعذر بر من باشه اصلا تکلیف نیامده روش. نه خب شما همین این که غلط نیست.
نه نه خب این از تو نسیان درسته، تو نسیان شارط میتواند جزء مصلحت لازم و استیفا در خود اون مصلحت التفات منو شرط، اما در ما شرط قدرت و تعذر، قدرت تعذر در نفس مصلحت واقعیه که دخیل نیست.
چرا؟
پس امر ذات مصلحت اون امر مرکب است تاماً و تماماً، و اگر یک جزءش متعذر شد قطعاً این امر به مرکب به که چون مخترع شرعی هست و متعلق شرعی است قطعاً اون نیست. اون چیزی که ما استظهار می‌کنیم از ادله فعلیت احکام، ولی منوط به شرط قدرته فعلیت احکام، اما مصلحت و اون چیزی در مقام جلد و امر شارع بهش نظر کرده و مطلوب شارع هست و اون رو بر ما گفته سلوک، اون که قطعاً مرکب تام است. اون چیزی که فکر می‌کنم خلق شده اینجا اون چیزی که شرط فعلیته و اون چیزی که شرط خود
مصلحته. نه ببینید در بحث قدرت گفته شده است که ما یه قدرت شرعی داریم مثل استطاعت در باب حج که یک چیز خاص
اون عقص شد.
حالا در قدرت عقلی هم دو جوره، یکی قدرت عقلی که دخالتی در مصلحت و اینا ندار، برای اون فقط شرط تکلیف. یکی نه، قدرت عقلی که دخالت هم داره، یعنی واقعا هم دیگه قدرت برش نیست، ممکنه اصلا مصلحت هم نداشته باشه. حالا نه حالا میگیم اینجا تصویر اینجوری میکنیم، میگیم اگر ما اینجوری بگیم اون اجزاء غیر متعذره بخصوص در مثل نماز که داریم که لا تسقط به حاله و فتوای معروف هم شاید همین است که با عجز بعضی اجزا نمیشه، و اگه بگیم اینجوری اینجا و ما همین که احتمال دادیم که به این نحو امر قبلیه بوده، یعنی این تصویر برای این است که ما یقین سابق خودمون را بگیم، میتونیم بگیم همون نفس او بتونه باقی باشه، احتمال میدیم نفس او به خاطر چی؟ باید که شد اینجوری عقص شده. ما احتیاج نداریم اینجا برای که اثبات بکنیم، ما میدانیم یه امر نفسی رو این بود قبل از تعذر، و چون قابل تصویر هست بدون اینکه استصحابش هم بشه کلی قسم ثالث، پس مشمول اطلاقات عدل استصحاب میشه که لا تنقض الیقین بشه، و با این شکل میتونیم بگیم که استصحاب اینجا جاریه و مشکلی نداره، لولا اون اشکال عام که بگیم در شبهات حکم میگه استصحاب جاری مثلا نمیشه.
اگه شرط فعلیت تکلیف باشه
اون موقع بله اشکال داره. چرا؟ یعنی اشکال منتقا وارد میشه که ایشون میفرمایند که چون اون امری که امر واحدی که به این اجزاء که همش غیر متعذر بوده خورده، اون نمیشه اون امر واحد الان باشه، بگه افعل هذا با اون جزاش، و اون انبساطی که قبل ما هستیم مال اون امره بود که خابیده بود و این اجزا، پس باید یه امر جدیدی رو اجزاء باقی مونده غیر متعذره باشه تا این که این ضمناً اینا رو بگیره،
اینا یه اثبات بشه که شرط در واقع فقط فعلیه
بله. ولی اگه ما احتمال دادیم میگیم خب این که قبل این ما اینو که یقین داریم بوده و این قابل بقا هم هست بدون این که کلی قسم ثالث بشه، پس بنابرای چه اشکال داره به اطلاقات عدله استصحاب تمسک کنیم و بگیم هست. این تتمه راجع به مسئله استصحاب که و اما دلیل دومی که اصحاب بهش استدلال فرمودن برای این که بگن بله بله حسب ظاهر میشه بله همین اخیر پنجم، همین
پنجم دیگه شرط جلد اجزانه هم نداریش، این تقریب رو خواهی که با احتمال هم مقرره این استثمام رو صرف احتمال شرط
اون تا اسم سلات دیگه باید باقی باشه، چون سلات باید من مثلا حالا فقط من میتونم تکبیر بگم لیست هیچ چی دیگه، من میدونم قطعا این سلات نیست، اسم سلات
ولی اون مشکلی که آقای همین صاحب منتقا توی بحث چیزی میکرد و قبول کردید در متعلق احکام حداقل یا شیخان هم محمود در روز این رو فهمده که حداقل احراز وحدت نمیشه، اون اشکال رو پذیروف
دون زد
پذیروفتید به من به حرفای خویی که حداقل لاحقود از اینکه احراز وحدت نمیشه به خاطر اینکه متعلق خود شعاره
و اما دلیل دومی که بهش استدلال شده برای اینکه اجزاء و شرایط غیر متعذره وجوب داره و باید اتیان بشه، تمسک به قاعده میسور است. و مستند قاعده میسور سه تا روایت که این سه روایت رو حالا بخوانیم که بهرن بحث طولانی هم داره، حالا بخشی شد. روایت اولا ایشون میفرمان مارواه و ابو هریره المرویه به طرق العامه قال خطبنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حالت این صلی الله علیه و آله و سلمش به مذهب خودمون گفتیم، الله اما بخوایم حفظ امانت کنیم که اونا چجوری نقل کردن چون آله نداشته باشه، که اینجا هم مثل این که حالا چشم من درست نمیبینه چون ریزه نمیدونم آله داره یا نه. فقاله ایها الناس قد فرض الله علیکم الحج فحجوا یا فحج. فقال رجل اکل آمن یا رسول الله صلی الله علیه و آله فسکت صلی الله علیه و آله حتی قالها ثلاثاً. یعنی اون مرد باز تکرار کرد همین سوالش سه بار. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله لو قلت نعم لوجب ولم استطعتم. ثم قال صلی الله علیه و آله ذرونی ما ترکتکم فانما هلك من کان قبلکم بکثرت سؤالهم و اختلافهم على انبیائهم فاذا امرتکم بشیء فاتوا منه ما استطعتم و اذا نهیتکم عن شیء فدعوه. این روایت اول که فاذا امرتکم بشیء فاتوا از اون شیء که مورد امر واقع شده و مأمورون به بوده مقداری که تعویض مقداری که ما وای موصوله است و منو هم منش تبعیز از اونی که هم بهتون کردم اون مقداری که استطاعت برش دارید از اجزا و شرایط اونا رو بیاری، اون مقداری که استطاعت برش دارید. استظهار شده، مستدل استظهار میکنه معنای این جمله اینه و لذاست که این را از ادله قاعده میسور قرار داده. بعد محقق خویی فرموده که و زاد فی الکفایه، آیا آخون در کفایه زاد لکفرتم بعد قولهی لمستطعتم ولم اجده حسب ما راجعت الکتب الحاویه لهذه الروایه که داره لمستطعتم. بعدش فرموده که اون وقت لکفرتم، یعنی انجام نمیدید، با اینکه من اهم کلم انجام نمیدید اون وقت باعث کفر شما هم میشود. خدمت شما عرض شود که در کتب خاص دو جور این روایت نقل شد، یعنی یکی با همین صدر به همین شکل، اونایی که ما دیدیم همش لکفرتم داره. یکی هم اوائل لعالی که مرحوم شیخ فرموده این ستا روایت را در اوائل لعالی است، خود ایشون هم بعدا می فرمان که اصحاب از کتاب اوائل لعالی نقل کرد. اصلا در اوائل لعالی، حالا اینجایی که آدرس داده بودن رو بنده مراجعه کردم، اصلا صدرش رو نداره، جلد 4 صفحه 58 اینجوریه: اذا امرتم به امرن فعتومن به مستطعتم اذا امرتم کلن اذا امرتم به امرن فعتومن هم به مستطعتم. این دلالتش باز بهتر از این میشه، اذا امرتم به امرن فعتو از اون امر به مقداری که استطاعت دارید، به مقداری که میتونید. و اما فعلا اقدم کتبی که از خاصه این روایت رو با همین مقدمه با همین جهات نقل کردن و متأخرینم از اون کتاب نقل کردن، مجمع البیان مرحوم طبرسی قدس سره است که خب ایشون از اعلام قرن سادس دیگه، شاید اواخر قرن پنجم و قرن سادس. در زیر آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم که در سوره مبارکه مائده آیه 101، در اونجا در وجه نزول این آیه شریفه اول یه وجه رو ذکر میکنن، بعد میفهمن و قیل کان قوم یسالون رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم استهزاء مرتان و امتحانا مرتان فیقول له بعضهم من ابی و یقول الاخر این ابی و یقول الاخر اذا زلت ناقته این ناقتی فانزل الله عز وجل هذه الايه که لا تسالوا عن اشیاء ان تبدلكم تسؤكم عن ابن عباس. این از ابن عباس نقلده که بچه نزول این و قیل خطب رسول الله صلی الله علیه و آله فقال ان الله كتب عليكم الحج فقام عكاشة ابن محسن بصاد حالا و ضبطش هم عكاشة از عكاشة نشد. و قیل سراقة ابن مالک اون کسی که بلند شده و سوال کرده، بعضی گفتن اون بوده بعضی گفتن اون بوده. فقال افی کل عام یا رسول الله صلی الله علیه و آله فاعرض عنه حتی عاد مرتين او ثلاثا. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله ویحک و ما یؤمن که ان اقول نعم والله لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت مستطعتم ولو ترکتم لکفرتم پترکونی کما ترکتکم فانما هلک من کان قبلکم به کثرت سؤالهم و اختلافهم علی انبیائهم فاذا امرتکم بشیء فاتوا منه مستطعتم و اذا نهیتکم عن شیء فاجتنبوه ان علی ابن ابی طالب و ابو امامت الباهلی. ناقل این خطبه با این مطالعه امیر المؤمنین و ابو امامه باهلی است در مجمع البیان. پس راوی ابو هریره نیست، راوی مباشر، راوی مباشر. خب این روایت اول. روایت دوم، اون زمان ها به خدمت شما ارسادت که این ابزار چیز که نبوده، حالا ایشون هم تتبع کامل نفهم این لاغو داره، مثلا چند کتاب دم دستی مراجعه فرموده بوده. روایت دوم این هستش که یا المرسلة المحکی من کتاب القوالی ایزن ان امیر المؤمنین علیه السلام انه قال ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو، عملی که همش رو نمیشه انجام داد، کلی که همه اون کل و اجزا و ابعادش رو نمیشه انجام داد، لا یدرک کلو، همش درک نمیشه، اون مقدار که میشه باید انجام. اینم ان امیر المؤمنین انه قال. حدیث سوم یا المرسلة المنقولة عن کتاب الغوالی ایزن عن امیر المؤمنین علیه السلام انه قال المیسور لا یسقط بالمعصور، اون مقداری که میسوره به واسطه اون بخشی که معصور است و متعذره ساقط نمیشه. این سه تا روایت. بعد شروع میکنن یکی یکی این روایات رو مورد بررسی سندی و دلالی قرار دادن. این روایت که خوندم، روایت اول، اینجا من نوشتم مرآت العقولم جلد 26 صفحه 120 همینجور نقل کرده، یعنی اون لکفرتم هم داره با همونو از مجمع نقل کرده. بهار الانوار هم ننی یادم نیست از مجمع نقل کرده یا خودش نقل کرده. بهار الانوار جلد 22 صفحه 31 هم که از مجمع نقل کرده به همین شکل. یعنی این کتابای باز مثل بهار و مرآت هم حالا چجور بوده که اون بهار محقق خوبی رضوان الله علیه مراجعه نفر بوده بوده چجور بوده که شاید به کتاب عامه فقط اقتصاد کرده بوده مثلا، نمیدونم چی. خب راجع به روایت اولا، ایشون سه تا اشکال دید. یک، ضعف سند. دو، تردد متن بین ما یصح الاستدلال و ما لا یصح الاستدلال. سه، ضعف دلالت. اما از نظر سند می‌فرمایند که خب این مرسل، یعنی از ناقلین تا حالا به نقل ایشون ابو هریره ما چه اشخاص اینا واسطه هستن نمیدونیم، حالا ولو ابو هریره هم آدم ثقه‌ای باشه. یا حالا تکمیل کنیم بیان ایشون رو به این که ولو اگر به نقل مجمع البیانم بخوایم، مجمع البیانم که خودش اسناد جزمی نداده بود و قیله، اگه اسناد جزمی داده بود ما میگفتیم تصحیح میشدیم سنه. به خاطر همینم من رفتم به مجمع البیان نگاه کردم نقل اون چجوریه. مال قرنش شیشم و پنجم و اینا آدم هایی هستن که اون بیانی که می گفتیم برای مرسلات جزمی، ولی ایشون هم یه قیل ان امیر المؤمنین و فلان کس. بالاخره پس بنای سند هم ایشون ذکر نکرده و ارسال داره مرسل. این یه مطلب. بعد پس یکی به خاطر ارسال، دو می فرمایند که راوی این از اون مرسلاتی است که خیلی خرابه، چون راویش هم ابو هریره است و حال ابو هریره هم که روشنه و مرحومه، می‌فرمایند از شرف الدین رضوان الله علیه اثبات فرموده. کتابی داره از شرف الدین راجع به همون صاحب خدمت شما صحبت، کتاب معروف از شرف الدین که نامه های سکیشون با چیز نوشته و چاپ شده چی؟ مراجعات. ایشون وقت تصدا لإثبات کونه متعمدن فی الکذب علی الرسول صلی الله علیه و آله و سلم سماحت السید شرف الدین العاملی رحمه الله. خب راوی هم که این دو یشتد تو در ضعف. این که می فرماین اصلا این روایت غیر موجودت فی کتب متقدم الاصحاب و انما رواه المتأخرون نقلا عن محکی کتاب قبال اللعالی، تازه نه از خود قبال اللعالی، عن محکی کتاب قبال اللعالی، یه دو از اون کتاب تازه نقل، خود اینا و اون نقل نکرد از خوده. کتاب قوال لعالی هم کتاب موثوقن به نیست، بل کتاب المذکور ایسن لیسن موثوقن به، نه که خودشو نمیگیم ولی کتابش موثوقن به نیست. چرا؟ چون بناش برای این بوده که قصد سمین رو نقل کنه در اینجا با یه آدم ثقه معتمدی، اما یه کتابی نیست اونجا میگه من بنام بر این نیست، مثل مرحوم مجلسی قدس، مجلسی که در قایت وساقت و امانته، ولی خودش تو فهار فرمونده من بر این که این روایت از بین نره بنام بر این نیست که روایت صحیحت ما موثق و نه، من این که این بین نره همه رو جمع کرده. و چیز دیگری هم که در نظرش بوده این است که خب گاهی تواتر اجمالی درست میشه، تواتر معنوی درست میشه. فقط تصدا للقطح علیه من لیس من عادت القطح فی کتب الاخبار که صاحب الحدائق رحمه الله. خب پس این مرسل است، اونم مرسلی که مرسلش حالا خدمت که مرسلون الیهش ابو هریره است و این آقا کسی است که تعمد بر کذب بر رسول خدا هم ثابت شده که داشته، متقدمین اصحابم که نقد نکردن، متأخرین از محکی قوالی نکردن که قوالی خودش کتاب معتبری نیست. خب با اون چیزی که از چیز خوندیم، از مجمع خوندیم، روشنه که خب این مضعفاتی که حالا آوردن اینا مال عدم مراجعه بوده و عدم وقوف به این مطلب بوده، و الا راوی که امیرالمومنین به کسی دیگه اساسا نگفته ابو هریره است، ولی تو کتب عامه شده از ابو هریره هم نکرد. وقت اینجا جایی میشه که تعاضد اتفاقا میکنه که نقل سند دیگری که از امیرالمومنین است و از اون بند اون شخص دیگره، ولی اونم حرفش اینجا. و اینکه متقدمین اصحاب نقل نکردن، خب چرا؟ طبرسی رضوان الله علیه که از متقدمین کی مقصودتونه؟ در این طبقات اینا بهشون میگیم متقدمین دیگه، قرن 56 و اینا رو متقدمین اصحاب، خود شیخ مون قرن 50 دیگه، شیخ طوسی، شیخ مفید مون قرن 50 مثلا. خب نقل کردن اینا. و از کتاب قوال لالی اینا اصلا این متن کتاب قوال لالی نیست به این شکل، خوندم دیگه کتاب قوال لالی اصلا این صدر رو نداره، اون قسمت رو اونم فرق میکنه با اون چیزی که اینجا ذکر شد. اما در این حال این ضعف سند، بله این درسته، بلکه بالاخره ما سندی تا مولا امیرالمومنین سلام الله علیه برامون نقل نشده که ایشون به چه سندی از امیرالمومنین داره نقل میکنن، این درسته. خب قد یجامو از این مشکله هم وحید بهبانی قدس سر رو جواب داده، هم شیخ اعظم. وحید بهبانی فرموده است که در روایاتو، هر ستاشو میگه، هر ستای رو بر روایاتو معتبرتون اندل اصحاب یستدلون بها فی مواضع لا تحصا. اینو وحید بهبانی در حاشیه وافی صفحه 273 فرمود. شیخ انصاری هم در فرائد در رسائل فرموده المرویات، بعد از که سر روایت ذکر میکنه فرموده المرویات فی عوال اللعالی و ضعف و اسناده ها مجبورن بشتهار تمسک بها بین الاصحاب فی ابواب العبادات کما لا یخفا علی المتتبع. محقق خوی قدس سر رو که انا ناظر به این فرمایشات اصحاب هم نقل نکردن، که این فرموده که با جبر سند هم نمیتونیم تصحیح کنیم، و اما دعوان جبا رهاب عمل الاصحاب و مدفوعت. اولا میفرمان که سغرای این مسئله که اصحاب به این روایات تمسک کردن ثابت نیست، برای اینکه ما در غیر باب صلات ندیدیم که به این مطلب این فتوا رو بده. مثلا یک کسی مقدار از حج نمیتونه انجام بده، کجا گفتن باید واجب برش؟ یا یک کسی نصف روز روزه رو میتونه بگیره، همشو نمیتونه، کی گفته که باید مقداری که میتونی بیاری؟ و همینطور واجبات دیگه. فقط در باب صلات گفته، تو باب صلات هم استناد به این روایت معلوم نیست، از دلیل اینکه مسلم است که صلات لا یترک به حالن نتونست و جبر به عمل مشهور در جایی است که ثابت بشه استناد اینا و این استناد روشن نیست. به عدم ثبوت استناد الاصحاب علیها فی مقام العمل و مجرد و موافقت فتوی الاصحاب لخبر ضعیفن لا یوجب الانجبار ما لم یثبت استنادهم علی. تطابق که فایده نداره، باید به استناد اون هر روز نه ولی فتواشون مطابق اون در اومده ولی به یه چیز دیگه استناد کرد. ولم یعلم من الاصحاب العمل به قاعدت المیسور الا فی الصلات و دلیلها خاص و فیها دلیل خاص دل علی عدم جواز ترکها به حال. فلم یعلم استنادهم علی الروایت المذکوره. اصلا من یادم میاد یک شبی روزه بود منزل آقای مشکات اصفهانی در همین قوم مرحوم استاد آقای هاشم جواد تبریزی قدس سره شرکت کردن در اون، منم کنارشون نشسته بودم اونجا. آقا بعد از روزه آره بحثای همین مسئله و فرق ایشون گفتن قاعده میسود صلات مثل این که علما بهش عمل کردن، ایشون مثلا اطمینان داشت در نسبت به صلات. ولی آقای خوبی میبرون نه ما اصلا صلات هم قبول نداریم.
نه قاعده میسود با روایت هم موره اینه که اینجا از دو تا سجا
نه همین دیگه همین ها
نه قاعده میسود
بله حالا عرض میکنم عبارت این چون جوری بود که هم نه نه که نسبت به صلات مثل که این بله بله من اونجا اینجوری استفاده کردم، حالا که شما که نبودی عبارت چه که
بسا
بسا آنیه نه قاعده میسود یعنی نه
قاعده میسود
یعنی
باید
بعد به خدمت شما اصابت که دلیل عشق جواب دومی که میدن از راه این که کبرا رو ما قبول نداریم وقتی روایت ضعیف باشه ولو ثابت هم باشه که اصحاب استندوا الی
جبر نمی‌کنه،
ولی ما جبر رو قبول نداریم کمون که کس رو قبول نداریم جبر هم قبول نداریم. به ان مجرد عمل الاصحاب لا یوجب الانجبار بعد کون الخبر فی نفسه ضعیفا غیر داخل فی موضوع الحجیه. شعاره گفته خبر ثقه حجت عمل اصحاب که سقش نمی کنه، ممکنه اینا با قضا قرائن بود، قرائن هم ما چه میدونیم شاید اشتباه کرد. خب حالا این دیگه بحث کبرویش که مال جای خودشه در اصول. اشکال دوم ایشون هم این هست. خب نتیجه این شد که انصافش هم اینه که ما نمیدونیم ثابت کنیم که عمل اصحاب استناد کردن به این روایات. اینم این اشکال اولیش. اشکال دوم ایشون چی بود؟ بخونم یا نخونم؟ اشکال دوم ایشون تردد متن بین ما یسه و الاستدلال و ما لا یسه. میفرمایند که این روایت در صحیح نسائی که از عام است صحیح نسائی مرویون به وجه آخره که لا یدل علی المقام اصلا و هو قوله صلی الله علیه و آله اذا امرتکم بشیء فخذوا به ما استطعتم. می‌فرمان که تو طبق این نقل و اذا نهیتکم عن شیء فاستنبوا، طبق این نقل این ما حتما ما زمانی است، فخذوا اذا امرتکم بشیء فخذوا به اون شیء مادامی که تا زمانی که یا در زمانی که استطاعت و قدرت دارید. پس دلالت میکنه به اینکه تکالیف مشروط به قدرت این ربطی به من بحث ما نداره. ما میخوایم بگیم در زمانی که بعضی تار و پود عملی غیر مقدور شد اون مقدوراش آیا عام داره یا نداره. پس بنابراین این اجنبی از مقام میشه. خب بعد فرمان که اگر شما اشکال کنید به ما بگید که اون متنی که مجبوره به عمل اصحابه این نیست، اون متنه. چون میفهم ها، چون این اشکال تردد متن بعد از صرف نظر از اشکال قبل که ما بپذیریم سند درسته و عمل جابر عمل است، میگیم متن مردد. خب جواب اینه که متن مردد بین چیزیست که مجبور به عمل اصحابه و چیزی که مرسل از اون مجبور نیست به عمل اصحابه، حجت نیست اینجا، باید به اون عقص بکن. از این جواب میدن، میگن در خاصه هم این متن دو جور نقل شده. این حرف که بگید که و توهم ان اختلاف الطریقین لا یضر بالاستدلال بعد کون احد ما منجبرن به شهره عند الاصحاب دون الاخر، این توهم مدفوع به ان الروایه کما نقلت فی کتب العامه به وجهین، یکی اون که اول خوندیم، یکی همین که در صحیح نسائی بود، کذالک نقلت فی کتب الخاصه ایزن به وجهین، البته نه به وجهی که در کتب عامه دو جوره. فان الموجود فی باب صلات الغرات من البحار فأتو بهی مستطعتم، نه منه که شما بل تبعیض بگیری، این همونی که هم کردم تا وقتی قدرت دارید بگیری. فأتو بهی مستطعتم فلا وجه الاعتبار فلا وجه دعوان جبار احد الطریقین فالمنجبر على تقدیر التسلیم انما و احدر روایت الاجماله فلا یسر الاستدلال به خصوص احداهما مع ثبوت انجبارا.
جبرش در قاعده میسونا بود.
بله
میگه جبرش تو قاعده میسونا بود، جبرش تو قاعده میسونا بود، فرض میشه که این اینه که عمل کردم بهش. با بعض نظر از بقیه اشکالات اگر جبرش به این واسطه بود که در باب صلات و امثال اینها عمل کردن در قاعده میسون دیگه، خب این نقل تقویت میشه، اون نقلی که بهی هست
ظاهرا اشکال وارد باشه به ایشون. ببینید ما میگیم اشکال چی بود؟ ما بگیم که شما اونی که اون طریقی که مورد استناد اصحاب واقع شده ببینیم کدومه. حالا تو عام، توی عام دو جور نقل شده، تو خاصم دو جور نقل شده، یکیش اونیست که یسه بود استدلالو به یکی با داره و خب باز عمل اصحاب اون بوده، ولی اینکه روشن اصحاب، یعنی بگیم اینقدر خطا کردن همه اصحاب که یه چیزی که اصلا اجنبیه و دلالت نداره که بگیم نمیدونیم به این استناد کرد، چون ایشون میخواد بفهمه ما نمیدونیم به کدوم استناد کردن،
ولی به باک و من خیلی دقیق استناد
کردن، نمیدونیم به این استناد کردن یا به اون استناد کردن، که ما اینو سیول استدلال نمیدونیم، اونا میدونیم، پس نمیدونیم اونی که ما سیول استدلال میدونیم اونا بهش استناد کردن یا نکردن. خب این جواب اینه که اولا اونایی که تو کتابا نقل کردن، اونایی که ما میبینیم و بهش استدلال کردن که با منحو نقل کردن.
شاید مراد ایشون اینه، شما این باشه، ایشون میخواد با جبر عمل اصحاب بیاد صدور رو اثبات بکنه. بله. وقتی که با اونهایی که و اونهایی هم که همه عمل کردن از باب دلالت من تعویضش برد، این درسته، اما حالا که صادر میشه وقتی یک مورد رو دو نقل داریم اصلش ثابت میشه، نقل ما قضیه واحده است، دو تا نقل که دو جور نسخه داریم ولی یه قضیه واحده است، این قضیه واحده اصل صدورش واسطه عمل اصحاب ثابت میشه، اما بقیهش که اجتهادشونه میمونه. چی میمونه؟ اختلاف نسخ میشه. یعنی که یه روایتی رو فرض بفرمایید روایت درست صحیحه، دو تا نسخه داریم، دو تا نسخه، یکیش یسمون استناد به، یعنی یسمون استناد
نه تام نسخه نیست ایشون اینو
نمیدونه، چون وحدت واقعه داره ایشون با این با عمل
مشهور
اصل صدور رو ثابت میکنه بعد میگه این
نه تام نسخه اینجا نیست،
اون مفروضه
اون کلام حضرت رو اینجوری نقل میکنه نسائی. نه درسته همون یه واقعه، نه اینکه اختلاف نسخه بهش نمیگن، اختلاف نسخه به این
اختلاف روایت نه
اختلاف نسخه یعنی این که شما کتاب کافی حتما یه جور نوشته شده، مستنسخین میاد مختلف کافیه و معلومه که اونجا یه جور، اما اینجا یه پیامبر صلی الله علیه و سلم مطلبی فرمودن نقله اختلاف در نقل دارن که اون خب حالا اختلاف در نقل، حالا ایشون میفهمن که پس ما یه ناقل یه طریق داریم اونجوری داره برای ما نقل میکنه، یه طریق داریم اینجوری برای ما نقل میکنه که لایسه و الاستدلال به، یه طریق داریم اونجوری نقل میکنه یسه و الاستدلال، یه طریق داره اینجوری نقل میکنه که لایسه و الاستدلال. عمل اصحاب ما نمیدونیم طبق کدومشه، فلذا فرموده و فالمنجبر علا تقدیر تسلیم که کبرا و استناد و اینا همه رو بپذیریم انما احدر روایت اجمالا، علم اجمالی داریم که یکی این دوتا منجبره، اما این کدومه نمیدونیم، آیا اونیست که یسه اول استنلال به منجبره یا نه، بله میدونیم یکی از این دوتا منجبره. اینجا دوتا مطلب هست، یکی این که اولا این علم اجمالی هم باید بگید پیدا نمیشه، چون شاید بعضی اصحاب شما وقتی احتمال بدید شاید اصلا همه به این فتوا به اون، خب شاید بعضی به اون بعضی به این،
کل جبر
اصلا جبر استناد پس مشهور معلوم نیست، مشهور شاید دو طایفه
پس جبر از نمیره،
اصلا صغرا نمیشه
جبر مشهور.
دو این که ما بگیم اگر صغراش معلوم شد این اصحاب همه به اون متنی که اصلا دلالت نداره و اجنبیه و واضح استناد کردن، روشنه به اون استناد کردن و شاهدش اینه که مستدلینه که کلماتشون به دست ما رسیده منهو نقل کردن،
یه بعدی اصلا به
جانب تعویزی استشهاد کردن. پس برای ایشون که میفرماین اشکال متنی ما داره که مردد است و این بیاناتی که اینجا نقل شده حالا شاید اون قراره، بله آن سید مرتضی کجا نقل کرده؟ خیلی خوبه اونو در الرسائلش،
آره الرسائلش علامه که داره در نهایت و احکام داره،
علامه قبال متأخره علامه، اما سید مرتضی مهمه،
سید مرتضی هم داره
چجور نقل کرده بیارید؟
من ها نقل
نه سندش رو چجور نقل؟
سند نقل نمیدونه قال سرسان زحمتو سند نمیدونه
قال صلی الله، خیلی عالیه
علامه داره دو همه داره چند تا خودمه
و قال صلی الله علیه و آله اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم،
ندید اینا رو دارم
اون میشون که اسناد جزمی داره میده
سندش درست میشه
بعدش فلذا ببینید و روی انه صلی الله علیه و آله قال لفاطمه علیه السلام هین اخدمها غلاما، حضرت پیامبر یه غلامی رو برای حضرت قرار داد فرمود بهش لا تکلفیه ما لا یتیق، کاری که طاقتش نداره دستور نده بشه انجام بده، حالا اونو به عنوان رویه نکرده، قبلش قال صلی الله علیه و آله، یعنی حواسش هست اونجایی که جزم نداره و خودش روایت نمیکنه میگه رویه، اونجایی که خودش براش ثابته میگه قال صلی الله علیه و سلم، یعنی راوی میشه اونجا خود سید مرتضی و لیس لاحد التشکیک فی ما یرویه ثقاتن
عنا
ثقات. خب پس اینم خوب شد که ما خدا رحمت کنه شیخ هنر استاد دانش کازم میفرمود با آمدن اینا فحص بدون مراجعه اینا کامل نیست دیگه، فحص و یأسی که و حاج آقا بزرگ نقل کردن که آقای آخوند بعد از که مستدرک نوشته شد تو جلسه استفتا علاوه بر وسائل بفرمودن مستدرک هم بیارید ولی فحص کامل نیست، بله من ولی امروز همین چیزو زدم، 350 خورده مورد بود، ولی مال سید مرتضی خواستم ببینم اونام نقد کردن یا نیامد. شما چه واژه‌ای رو زدید؟
همین
کلمه رو زدید.
کلمه
آن فعتوم من. من مستطعتم رو زدم. اما جواب سومی که ظرف دلالی باشه حاصلش رو عرض کنیم دیگه. حالا ایشون میفهمن این سه احتمال درش هست. فعتو منهو مستطعتو، که مستطعتو مفعول فعتوه، منهو متعلق به مستطعتو، یعنی فعتو جیو فعتو مستطعتم من اذا امر بکن به شیئن، اگه وقتی به یه کاری امر کردم فعتو مستطعتم از اون را، هر مقداری از اون را که استطاعت دارید بیاری، و ما هم مای موصول است هر مقدار.
کل حج رو انجام بدم، هر کامل حج رو
هر
سال انجام بدم، گفت
حالا ایشون برعکس فرمایش شما میگن. خب خب این یه احتمال، این احتمال به درد استدلال ما میخوره، ولی میگن
اون سوال
میگن بله، میگن به قرینه سوال سائه
چون
در
تعبیر
اجزا نیست. حالا من ببخشید، من قبل از اینکه به این منتقل بشم یه نکته میخواستم بگم راجع به اون قبلیه که اون یادمون نره. حالا این یکی دیگه از چیزایی که ممکنه کسی بگه این روایت اشکال بکنه، اون خطبه را در سند، یعنی در صدورش، این که مشتمل به یه امری است که خلاف ضرورت شد.
چرا سوال فضا نکنم؟ سوال
میکنید؟ چون حلا تعلم تو چی کار کنم؟ چرا من نباید بره سوال بکنم؟ احتمال تکلیف میده دیگه، بحث نباید بکنه.
تو به تحقیق حجیت مبتدل هم هر کنگه اشکال بزنم رسید شما این مثلا خلاف روایت متعددی که روایت از امام سوال میکنن میگم، ولی خب تحقیق در حجیت
مگر این که اینجور بگیم،
این
مگر اینجور بگیم که در زمانی که یک کسی تکلیف داره، معصوم تکلیف داره احکامو بگه و او تأخیر در بیان نمی کنه تو تکلیفش، اینجا وجه برای سوال نیست، چون اگه نگفت معلوم که الان وظیفه ما نیست. اون حلا تعلم تو فلان مال کجاست؟ مال که همچین قرینه ای وجود نداره. اما جایی که پیغمبر اکرم الان داره میفرماید، الان در مقام بیان، الان داره وظایف میخواد روشن بکنه، و از بار اولم که سوال کردید دیگه حضرت چیزی نفرمود، اینجا اینجور جواب بده. از اون شو که پس کسی به این روایت بگه که خب چه یعنی چی؟ یعنی پس ما الان خونه میشینیم نمیدیم سوال بکنم، چه روزو میداره بریم به رساله نگاه کنیم، چه روزو میداره بریم از ناراجه بپرسیم؟ بله؟
این غیر از حال رباته، چون اونا در درست از ظلم ظالمین اون وظیفه کاملشون،
نه اونجاشون همچه قرینه نبود که امام الان در مقام بیانه دیم نمیتونست.
بله.
اما زمانی که این چنین باشه و
زمان خود
پیامبر اینجوری بوده، اون زمان بیان نفرمود به خود خیلی زبان تو که نمون درجه تون بدا هم بود، یعنی تا اون وقت نفرم بوده بود هر سال و عمل حضرت هم چون روشم هر سال که خودشون هم نمیرفتن که حضرت ججور بوده، یعنی کنه جای این سوال هم نبود. اون وقت این اگرم بگم شاید مثلا امر مولوی خودم باشه، یعنی به امانی که انی پس اون جهت هم حالا حالا
اون بخشی که مشکل درانی داره رو قبول نمی کنیم، این بخش قبول پای اونجاش نداریم.
بله حالا بله حالا اینجا هم یه چیز توی آقای خودی فرموده که این یه احتمال و این احتمال رو رد میکنه، میگه قابل قبول نیست، قرینه داخلی داریم که این نمیشه مراد باشه. احتمال دوم که قرینه داخلی، حالا برمیگردیم بعد اینا فعلا شاکله فرمایشی شد، احتمال دوم اینه که این ما به خدمت شما رو صحبت که موصوله باشه مثل قبل، ولی من بین بیانیه باشه نه تبعیض. حالا ابتدا اینجور من بیانی، یعنی اذا امرت کن به یک شیء کلی که دارای افراد مصادیقی هست
فعتو بود
فعتو من هم استطعتو، از افراد او هر مقداری که استطاعت دارید بیاری. بعدیشون میفرماید که حالا ما گفتیم بیانیه، ولی بعید نیست که من بیانی هم بازگشتش به چی باشه؟ به همون من تبعیض باشه. و می‌فرمایند از باب این که چه یه مرکب و کل ذا اجزا مقصود باشه من میشه استعمال کرد، چه یه کلی ذا افراد باشه. اینا هر فردی اینجا من میشه گفت. مثلا دوتا مثال میزنن، میگن شما میتونید بگید اشتریتو من البستان نصفهو، اشتریتو من البستان نصفهو، خب این تبعیض دیگه، یعنی نصف این بستان، من البستان نصفهو. یا بگید لا املک من البستان الا واحدا، اینجا یعنی بستانی که تو عالمه من فقط یه بستان مالک، که این اینجا من همون تبعیضه، نه اینکه اینجا بگیم من تبعیض نیست و بیانیه هست.
این رو فهمیدم تبعیضیه، قبل گفتید این خلاف، یعنی
تبعیضی
از کلی نه از کل،
که بعض اون یعنی بعض افراد اونن در حقیقت، بله اون که
از اون بیان خود شی باشه چی؟ این که بیش مونی میشه. بله. من بیانی باشه بیان خودش نمی باشه. چندان فعوله فعتوه هم استطعتون. یعنی به جا بیارید تا زمانی که قدرت دارید. اگه من بیانی به این معنی باشه که دیگه اصلا تحقیص سازگار نیست کرد. اذا امرت کن بشنید فعتوه هم استطعتون. به جا بیارید تا زمانی که قدرت دارید. یعنی قدرت دارید که جا بیارید. فعلا قدرتون ظاهر شد به جا نگیرید. من بیانی به این توضیح دیگه به تحقیص رفت نداره.
حالا حاصل فرماشه ایشون این احتمال دوم هم یعنی این احتمال دوم هم ولو فی نفسه ای هستش، ولی باز قرینه داخلی با مورد روایت نمیسازه. فلذا اینم میگیم بله حالا چطور قبلیه نمیساخت
چطور قبلیه ما اتفاقا قبلی بعض از
خلاصش اینه. حالا یک کلمه بگیم ایشون این حرفش اینه، میگه با مورد چرا نمیسازه، میگه برای اینکه در حج مسلم است قطعیست عامتاً مثلا و خاصتاً که کسی که یه بخشی از حج رو نمیتونه انجام، توافش رو مثلا نمیتونه انجام بده، قدرت اصلا نداره، نمیگه بقیه رو انجام بده، پس با مورد نمیسازه که میگه وقتی بعضیش رو نمیتونی مقابل و خروج مورد و خروج مورد چی میکنه؟ مستهجنه، پس باید یه جور معناش باشه که با مورد بسازه. این در اون بعدی هم اینجور بابا تام هر مقدار که از افراد حج میتونید بیاری، ما یه بار حجت الاسلام رفتید که ساقته، هر مقدار از افرادش میتونید بیاری، اینم نیست. برای دیگه این از نه قرینه داخلی یه سوال سوالی که از حج بود، قرینه داخلی این بود که سوال سوال از حج بود، حجم به ضرورت در اسلام حکمش این نیست. پس من امام پیامبرم صلی الله علیه و سلم نمیشه بگیم کلامی فرمود که مورد سوال نمیگیره.
خب طرف از ضروری پرسید به حضرت بره به اتفاق در مورد
ضروری. نه به حضرت جوابی که دارم میدم باید مقابل تطبیق مورد باشه. نمیتونن حضرت بفرمان بعضشو بیار چون مسلمه نیست. نمیتونن بگن تا افرادی که از اون مقدورت بیار.
الان بعضو که این چه جواب دادیم گذاشتیم کنار. بعض از افرادو میخوان.
اصلا بنابراین.
بعض از افراد کجا
داره؟ اجازه بدید من خلاصه کلامشون رو بگم اشکال سر. پس بنابراین باید بگیم چی؟ باید بگیم این من زائد است. نه تبعیض نه بیانیه است. من زائد است. حالا این ما هم ما موصوفه بگیرید یا زمانیه بگیرید دیگه فرق نمیکنه. معناش چی میشه؟ معناش این میشه فتو مادامی که قدرت یا در زمانی که قدرت دارید یا فتو چیزی که قدرت دارید. پس این دلالت میکنه برای این که تکالیف مشروط به قدرت. ایشون میفهمن به قرینه این که اون دو احتمال قبلی قرینه برخلافش داری ولو فی نفس احتمال به خصوص اولیه احتمالش وجود داره، پس معنای حدیث باید هم سومی باشه و این سومی رفتیم بس نداره بلکه دلالت بر اشتراط قدرت میکنه. بنابراین روایت علاوه بر این که سندش ضعیفه، علاوه بر این که متنش مردده بین مایسه الاستلال و مالایسه الاستلال ضعف دلالی داره، چون به این قرینه که گفتیم معنای روایت این است که تکلیف مشروط به قدرته و این ربطی به بحث ما نداره. خب این فرمایش ایشونه. این اینجا به خصوص حالا من یه مقدار دغدغه داشتم که وقتی روایت خیلی ضعیف سند داره ما چقدر وقت صرف دلالتش و بحث دلالش بکنیم، ولی با توجه به نقل سید مرتضی و اسناد جزمی سید مرتضی خب از نظر ضعف سند به خدمت شما یه قوتی پیدا کرد، ولی زد دیگه حالا این میطلبه که ما در دلالتش بحث بکنیم. در منتقا ظاهرن خواسته جواب بده از این که نه این قرینه شما قرینه بر عدم امکان اراده اول نیست، بیانیشون داره اینو نقل میکنیم بزن خودم هم جوابی آمده که اونم انشاءالله برای جلسه بعد. منتقا جلسه بعد که دیگه حالا ظاهرن جناب آقای شیرمه صلاح دون هستن که ما تعدیل کنیم و از 19 قبل از اون درس رسمی حوزه به یک هفته از 26 درس رسمی حوزه شروع میشه. اون یه هفته رو ما این باقی مونده رو مثلا ولو به اینکه در یه روز مثلا دوتا جلسه داشته باشیم که دیگه مثلا 26 از اول اون خاتمه هم بنا نداریم اینجا بحث کنیم، چون یه رسم نابجایی درست شده هی همه تبعیت کردن. باید خاتمه فی شرایط الاصول باید بعد از مباحث همه اصول باشه، یکیش هم استصحابه. نه بیا این وسط قرارش بدی براعت و اشتغال رو بحث بکنی، این وسط شرایط رو بگی بعد دوباره بری سراغ استصحاب. خب باید همه اینا تموم بشه بعد بری سراغ شرایط عمل به اصول چیه. من از همون اونا شرایط رو میذاریم بعد از استصحاب، دیگه اینجا تبعیت از اصحاب اینجا لازم نیست. بعد از از که انشاءالله 26 همون بحث استصحاب رو عرض میکنیم. متنمون هم همین نسبه ها قرار میدیم، بهتر از کفایه است متن قرار دادن، چون مشتمل بر مطالب کفایه است منظمتر و ناظر به بیشتر حرفای هست. اینو محور قرار میدیم. خب پولش بردی همینطور که این قسمت رو چی قرار دادیم متن بعد این آقایی میخوان کار کنن محورشون رو همون ترتیب مباحثش رو همون انشاءالله را دید حتی به کلام برای 19 ان شاء الله.